بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار قبل، تصرف ناقل یا مسلف است قبل العلم بالقبل. ملاحظه فرمودید که خیار قبل را گاهی با اسقاط یک، گاهی با شرط ثبوت دو، گاهی با تصرف عالمانه بعد ظهور قبل ساقط می دانن که این سه قسم گذشت. قسم چهارم آن است که تصرف قبل العلم بالقبل است، مقبول از قبل خود با خبر نیست، لکن تصرفی در عین کرد که دیگر اون عین قابل برگشت نیست. آیا این تصرف اگر شخص بعداً بفهمد که مقبول است مسقط خیار قبل هست یا نه؟ در تصویر امتناع رد که این قابل برگشت نیست، وجوهی گفته شده که برخی از اونها را مرحوم شیخ اشاره کرده، از در صبر و تقسیم به این صورت بیان می شود که یا اصل این از بین می رود، مثل اینکه این شخص این قضا را مصرف کرده یا ظرفی بود شکنده به مانندون که اصل این وجود ندارد. اگر اصل کالا از بین رفت دیگه قابل رد نیست. قسم دوم آن است که اصل کالا موجود هست ولی ملک نیست، مثل تحریر رقبه. اگر کسی عبدی رو خرید و عتق کرد، این عبد موجود است، نمرد، زنده است، ولی قابل تملیک نیست، قابل رد نیست، این به منزله تالف است. قسم سوم آن است که این موجود هست و ملک هم هست، لکن از اطلاق افتاد، ملک تلق نیست، ملک بسته است. ملک مقید باشد، نظیر وقف، نظیر استیلاب، نظیر رهن، اینا قابل تملیک و نقل و انتقال نیستن. برخی از اقسام وقف داخل در قسم دوم است، نظیر وقف مسجد که این میشه بندل تحریر و فک ملک. اما برخی دیگری از وقف، نظیر وقف اولاد یا وقف به عنوان جزء رغبات مسجد حسینی و مانند آن، ملک هست منتها تلق نیست. این هم یک قسم که موجود هست، ملک هست منتها تلق نیست، که مسئله استیلاد و مسئله وقف عاد بر رغبات و امثال بن و رغبه و امثال ذلک از این قبیل. قسم چهارم آن است که این موجود هست، ملک هست، تلق هست، ولی در اختیار دیگری است. این شخص مقبول نمیتواند در اون تصرف بکند و نقل انتقال بدهد، مثل اینکه این شخص مقبول همین عین را قبل العلم بالقبل به دیگری فروخته. خب این عین الان موجود هست، ملک هست، تلق هم هست، در اختیار خریدار دومه. در همه موارد دست این مقبول از رد عین کوتاه است. چون از رد عین محروم است، گفتن اینکه این خیار ندارد. راههایی که برای ثبوت خیار قبل ذکر کرده بودند، یکیش این بود که خیار مشروط به رد عین است، این یک، و رد عین در اینجا هر جا رد عین متعذر باشد خیار نیست. این دو، از انزمام اون صغرا و این کبرا به دست می آید که این عین جا خیار نیست. ندیجه نقد این دلیل به این صورت بود که خیار به عقد تعلق می گیرد نه به عین، چون عقد موجود است، عقد فصل می شود، وقتی که فصل شد اگر اون عین موجود است که موجود نشد بدل. بهترین راه را مرحوم شهید رفته که راه تحلیلی است، پاسخ داده از ادله و مرحوم شیخ هم اون دلیل رو پذیرفته، بعد فرمود مرحوم شهید میگوید اگر اجماعی در کار نباشد، چون کسی این حرف نزده، این حرف متین نیست. مرحوم شیخ فرمود هم فرمایش رو متین است و هم اجماعی هم در کار نیست. والذی ینبغی ان یقال این است که اگر دلیل خیار موجود است، و چی برای سقوط خیار نیست. دلیل خیار یا ضرر هست، قاعده لا ضرر هست، یا تخلف شرط ضمنی. مستحضرید که مرحوم شیخ گاهی به اجماع تمسک میکنن، فرمود عمده اجماع است اینها. اگر کسی مبنای و اجماع متقدمین باشد، مسئله قبن و خیار قبن در کلمات متقدمین اصلا مطرح نیست. مردم اون روزگار برابر همین بنای اغلا و سیر اغلا و امثال ذالک معاملاتشون را تنظیم میکردن. خیار قبن هم که نیازی به نص ندارد، چون امضایی است، هر وقت مقبول میشدن پس میدادن و هر وقت مقبول نمیشدن حفظ میکردن. نباید گفت به این که چرا درباره خیار قبن ما نصی نداریم. خیار مجلس نص میخواد، خیار حیوان نص میخواد که تعبدی است، اما خیار قبن که امضایی است، بنای عقلا و روش اصحاب و خود ائمه علیهم السلام همین بود دیگه. بله دیگه، این رو تشابه ازمان میشه ثابت کرد. این یه چیز تأسیسی نیست که مثلا در فرون اصل از فرون تاریخ به بعد قبل پیدا شده به خیار قبل ظهور کرده. تا مردم بودن همین بود دیگر. مثل بی، مگه بی تاریخ دارد؟ اجاره تاریخ دارد؟ اینا برابر نیازهای مردمی سهم میپذیرد دیگر. تعبدی باشد دلیل میخواد، اگه بنای اغلا باشد که رو تشابه ازمان ثابت است. مگر بی دلیل میخواد که کی ثابت شده شده؟ قبل از اهل الله البی بی نبود؟ قبل از اوفو بالعقود وفای بعقد نبود؟ یا اینا امضای بنای اغلا است؟ اینا که تاریخ بردار نیست. مسئله خیار مجلس چرا؟ مسئله خیار حیوان چرا؟ اینا تعبدی است و نص هم باید داشته باشه و در صدر اسلام هم نص آمده. اما این خیارهایی که امضای بنای اوغلاست نیازی به نص ندارد. که عمل اصحاب که از ائمه علیهم السلام کمک گرفته بودن مثل سایر اوغلا بود، همین میشه حجت. خب مادامی که دلیل خیار قبل وجود دارد، خیار قبل هست، دلیل اجماع نیست. گرچه در بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ آمده است که اجماع مهم است، اگر کسی اجماع را مخصوص حجیت اجماع را مال قدما میداند، چون قدما اصلا تعرض نکردن، نه شیعه نه سنی. شما را فقه و قدمای اهل سنت که ببینید، حتی میانی اینها مثل ابن رشد اینها، باز ببینید که مسئله خیار قلب متعرض نیست. تو ماها هم همچنین است. نه تنها مرحوم صدوق مفید نفتن، شیخ طوسی هم نگفته، نمیدونم ابن ادریس هم نگفته، اونایی که قبل از مرحوم محقق بودن هم نگفتن اینا. بنابراین یه خیاری است که کم کم در اثر رشد با عاملات و رشد این قبنها و امثال ذالک این حرف پیدا شده. بسیاری از مؤمنین صدر اسلام برابر هم دستور اسلامی عمل میکردن. دستور اسلامی بود به این که اگه کسی نسبت به مؤمن سود گرفتن مکروهه. آداب تجارت، فقه تجارت و آداب تجارت که غالب فقها ها نقل کردن. مرحوم شهید هم تر شهر رومتون بخشای آداب تجارت هم ذکر کرده. اگر کسی اهل تجارت است از مؤمن سود بگیرد مکروهه. خب چیکار میکنه؟ اون کارهایی که خریده، هزینه نقل، حمل و نقل و هزینه خودش و هزینه مغازش رو میگیره و میفروشه. ما بر اثر این که عصر و دنیا قرار دادیم به این فکریم. فقه این است که آدم وقتی به مؤمن در چی میفروشه مستحب سود نگیره. مستحب است اگر کسی در مغازه بازار دارد میگذرد، اون صاحب مغازه گفت بفرمایید ما این جنس داریم، اگه شما دعوت کردید که بعد از شما کالا بخریم، سود گرفتن روانیست، مکیا مکروه است که ترکش مستحب. با این بنا ذکر میشه، ذهن ذکر میشه. الان که شما میبینید مال به این صورت چشم و گوش مردم رو پر کرده، ببینید بخش وسیعی از ثروت صرف آدم کشیه. الان فهمیدن این که بودجه خاورمیانه چقدر است سخت نیست، چون هر کشوری بالاخره بودجه نظامیش مشخصه، بودجه های سری ترور و اینا مشخصه. تقریبا 60% بودجه، حالا از خاور دور خبری نداریم، همین که میبینیم 60% بودجه رسمی بسیار از این کشورها صرف آدم کشیه. خب این مردم نیاز دارن به قانونهای متراکم، ولی اون وقتی که اصلا خبری نبود و این کشتاری در کار نبود، آدم کشی مطرح نبود، غارتگری مطرح نبود، اینا نیاز هم به این قوانین پیچیده نبود، به همون بنای اغلا عمل می کردن. فرمایشی که بزرگان دارن این است که تا مرحوم های ناینی هم این رو داره، مرحوم های هایی رزبان لعلی که مرحوم هاشم داره عراقی رزبان لعلی مجمعی تقریر کردن هم این فرمایشی دارن. مادامی که سبب خیار هست، خیار هست، سبب خیار اجماع نیست، برای اینکه قدما اصلا مطرح نکردن، متأخر هم که مطرح کردن به استناد همین قواعد است. مهمترین دلیل خیار قبل یا قاعده لا ضرر است یا تخلف شرط ضمنی. هر دو سبب موجود است، یعنی اگر کسی مغبون شد و عالم به قبل نبود، یکی از این تصرفات پنج شش گانه یاد شده رو انجام داد، ضررش برطرف شد؟ نه. تخلف شرط ضمنیش رخت بربست؟ نه. اگر سبب خیار موجود است، خب خیار موجوده دیگه، چرا ساقط بشه؟ یه وقت از شما میگید تصرف مسقط تعبدی است، این که نیست، برفرض باشد در خصوص خیار حیوان است، چون در غیر خیار حیوان ما دلیل نداریم که تصرف مسقطه، که اصل تصرف تو خیار حیوان آمده. اگر تصرف مسقط تعبدی بود، این مخصوص خیار حیوان است، ولی تصرف مسقط تعبدی نیست، برای کشف از رضاست، رضا از خیار حیوان به غیر خیار حیوان هم تعدی شد. اگر اجماع داشته باشیم بر اینکه تصرف مسقط تعبدی است، بسیار خوب، قبل العلم بالقبل و بعد العلم بالقبل یکسانه، اما اجماعی در کار نیست با بودن این همه ادله‌ای که بهش استدلال میکنن، چه اینکه اون روایت مخصوص به خیار حیوان است، گذشته از اینکه اون تعبد نیست. پس تصرف مسقط تعبدی نیست. اگر تصرف مسقط تعبدی نبود و دلیل خیار که ضرر هست و تخلف شرط ضمنی هر دو سبب موجود است، پس خیار موجود دیگه، وجهی برای سقوط خیار نیست. آمدید تحلیل کردید، گفتید خیار یعنی پس دادن و پس گرفتن. اینجا یه راه خوبی رو مرحوم حالی دارن تو فرمایشات مرحوم عراقی هست، این بخش تو فرمایشات مرحوم ناینی نیست، و اساره اون تحلیل این است که این گونه زمانات حدوثاً زمان معاوضه است، بقاءاً زمان ید. بیان ذالک این است که خیار درست، خیار که به عقد تعلق میگیرد نه به عین، و چون عقد موجود است معامله فسخ میشود. اگر هم به عین تعلق بگیرد، یه متممی دارد که اگر اون متمم میگوید اگر عین موجود است عین، وگرنه بدل او. خب خواه خیار به عقد تعلق بگیرد کما هو الحق، یا به این تعلق بگیرد به تعبیر فرمایش مرحوم حائلی با در نظر گرفتن و متمم، اینجا پس دادن و پس گرفتن و همه اینها راه دارد. چرا؟ برای اینکه اگر اون ذل خیار فسخ کرد و عقد را منحل کرد، عقد وقتی منحل شد به عکس کار اول رو میکند، به تعبیر مرحوم حائلی دارد به عکسیه است. اصل چی بود؟ اصل این بود که بایه کالا را به مشتری داد، مشتری سمن را به بایه. الان همین مبادلت و مالن به مالن تا تبدیل مالن به مالن هست، منتها به عکس اول. این نظیر معاتات است به عکس اول. این عقد نمیخواد، صیغه نمیخواد، همین کار فعلی است. همین که گفت من کالا رو آورده در مغازه برگردونه پس آورده، همونطوری که در اصل معاتات کافی صیغه نمیخواد، در فسخ هم به شرح ایزن. حالا اگر آورده کالا رو دور مغازه گذاشته، یعنی من پس آوردم دیگه، این به منزله اعتاست. اون صاحب مغازه وقتی میگیره منزله اخذه. اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل، همونطوری که اصل معامله به معاتات حاصل می شود، فسخ معامله هم به معاتات حاصل می شود. صیغه نمی خواد، لفظ نمی خواد، فعل هم کافی است. خب پس بنابراین همونطوری که اصل معامله با فعل انجام می گیرد، فسخ معامله هم با فعل انجام می گیرد. بر فرضم بگوید من فسخ کردم، این معنیش نیست که من تملیک کردم که انشای تملیک بخواهد. وقتی معامله را فسخ کرد، خود به خود کالا بر میگردد ملک فروشنده میشود، سمن بر میگردد ملک خریدار. این کارش بسیار خوب. این که گفته شد حدوثاً زمان معاوضه است، بقاءً زمانیت، همینه. اگر شاعر مقدس تا اینجا را امضا کرده بود و هیچ حرف جدیدی نیاورد یا امضای جدیدی نیاورده بود، این شبهه کسانی که میگفتن این گونه تصرف مسقط خیار قبل است وارده. اما شاعر مقدس زمانیت را متمم زمان معاوضه قرار داد. بیان زالش نیست که تو قبل بحث قبلی هم داشتیم که انسان دو جور زامن می شود و زمان در اسلام هم دو قسمه. یک قسم زمان معاوضه است که در معاملات است، یعنی وقتی چیزی رو انسان می خره، چیزی رو می فروشه، مقابلش را زامن است نه بدلش را. یعنی وقتی فرش را خرید، ثمن را زامن است نه قیمت را. و این زمان معاوضه است، یعنی در تعویض، در تبدیل طرفین توافق کردن که این فرش در مقابل اون سمن قل و کسره. این زمان معاوضه است. یعنی وقتی کسی فرش رو گرفت، ضامن است که باید سمن فرش رو بده نه قیمت رو. گاهی قیمت کمتر است، گاهی قیمت بیشتر است. خب حالا همون در عرف هم همین طوره، اینم امضایی است، تأسیس نیست. بعد شارع مقدس میفرماد به این که حالا اگر کسی زمان ید، مثل این شخصی که اونجا که حالا خیار هست، در اونجاها که خیار هست و بیان رشد است، مثل خیار حیوان که 3 روز هست، این شخص این گوسفند را خرید، به این گوسفند هم بیمار بود، این شخص هم وقتی خرید آورد منزل، بعد از 1 روز این گوسفند مرد. در قبال این گوسفندم یک کالایی رو به فروشنده گوسفند داد. خب این شخص بعد گوسفند رو بدهد، این گوسفند رو پس میده، باید اون کالا رو که گرفته برگردونه. حالا اگر اون کالا تلف شد، چون تلف شد و ندارد، اینجا که خیار ثابت است یقینی، بگیم حالا که این گوسفند که تلف شد، اون شخص هم که کالا را از بین برد ندارد، پس دادن و پس گرفتن ممکن نیست، خیار نیست، یا بدل جانشین مبدل می شود. زمان معاوضه تبدیل می شود به زمان ید. علل ید ما اخذت حتی تو حدی شاملش می شه. زمان ید اینه که انسان وقتی مال مردم را بدهکار است باید بده. اگر این مال موجود است که این مال بده، اگر موجود نیست که اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت. مسئله مثل و قیمت تو زمان ید است. مسئله ثمن و مسپن تو زمان معاوضه است. فرمایش محرم هایلی اینه که شارع مقدس این زمان ید را متمم زمان معاوضه قرار داد. همه جا همینطور است. اون جای خیار هست یقیناً. یکی پس داد به دیگری، اون مال رو از بین برد و تلف شد، خب حالا بگه چون طلب شد من ندارم پس بدم، خیاری نیست، یا باید بدلش رو بپردازه. اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت. پس بنابراین این زمان معاوضه حدوثاً زمان معاوضه است، بقاءً زمانیت، چون بقاءً زمانیت هست خیار موجوده. فتحصله که هیچ تاکنون هیچ وجهی برای این پیدا نشد که خیار قبل به صرف تصرف مختلف یا مخرج عن المالیه ساقط بشود. یه فرماشی در کنار تو این فرو دامنه دار است، تو فرماش مرحوم صاحب جواهر چندین سطر بحث کردن، مرحوم شیخ هم همینطور این بحث ها فروات ریز رو ادامه داده. اینا به واقعا لجواهر. یه فرماشی تو کلمات مرحوم شیخ هست که اون فرماش اصلش تو فرماش مرحوم صاحب جواهر است، به نحو دقیق هم جواب داده شد و این است که بعضی خواستن بین مشتری و بایع فرق بذارن، که اگر مشتری مغبون شد این حرفا درباره او هست، اگر بایع مغبون شد این حرفا نیست، که مرحوم شیخ دارد که لا فرق بین البایع و المشتری. مرحوم صاحب جواهر فرمود که چی رو شما میخواد بین بایع و مشتری فرق بذارید؟ هر کی مغبون شد خیار دارد، با اینکه بعضی از ادله مخصوص بایع است. اینا که برای خیار قبل استدلال کردن، هم بلا ضرر استدلال کردن، هم متأخرین به شرط زمینی استدلال کردن، هم برخی به اجبار تأثیر کردن، هم به نصوص قبل المسترسل سهده استدلال کردن، هم به نصوص تلقی رکبان استدلال کردن. خب در مسئله تلقی رکبان که خیار مال بایه بود، این روستایی هایی که در وسط بیابان کالا را به این خریداران شهری میفروشند و از قیمت بیخبرند، در روایت دارد که ازا دخل سوق کان له الخیار، یعنی این روستایی وقتی وارد شهر شد از قیمت باخبر شد خیار پیدا میکرد. خب این مخصوص بایه که چجور شما میتونید بگید بایه خیار قبل ندارد، یا به زحمت میخوایی ثابت کنید که بگید بین بایه و مشتری خیار نیست؟ بعضی از این ادله خیار قبل اونا که این دلیل رو تا میدونن که مخصوص بایه است، که حالا چون روز عرفه است و فردا هم روز عید پربرکت قربان است و ما معمولا در چهارشنبه های بحث های رواهی داشتیم اخلاقی، فردا چون تعطیل هست به امروز هم چون روز عرفه هست یه چند جمله هم درباره این دعای پربرکت عرفه بحث کنیم. بعضی از زمانها مخصوص دعاست، مثل اینکه بعضی از زمانها مخصوص قرآن به سر کردن است، مثل لیالی قدر. هر دعا گرچه در جمعی موارد اگه کسی بخواد به قصد رجا انجام بدهد تام است و صحیح، اما اون اثر خاصش مال اون زمان ورود است یا زمین ورود است. قرآن به سر کردن اینطور نیست که در ایام دیگه هیچ اثر نداشته باشد، ولی اون دستور خاص، اون برکت مخصوص مال لیالی قدر. این دعای عرفه مخصوص روز پربرکت عرفه، یعنی نهم ذیحجة الحرام مثل امروز هست. بعضی از دعاهاست که مختصر هست، نظیر دعای ایام هفته که از شنبه تا جمعه دعا هست، تقریبا در حدود یک صفحه و دستور خواستم است. اما دعای عرفه دعای مبسوطی است، تنها مال سید شهدا سلام الله علیه یا امام سجاد سلام الله علیه نیست. شما دعای عرفه امام صادق سلام الله علیه هم چند صفحه است. اینطور نیست که این دعای عرفه مخصوص سید شهدا باشد. غالب این بزرگان ائمه علیهم السلام برای روز عرفه دعایی دارند. این یه مطلب. دعاها چند قسم است. برخی از دعاها اظهار مسئلت خواستن در او کم نیست. خدایا به ما این رو بده، شفا بده، رزق بده، حیثیت بده، فرزند صالح بده، هی بده 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 بده، ایناست. اما دعای عرفه اینه که خدایا بگیر 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 بگیر، اون خودخواهی رو از ما بگیر، رؤیت غیر رو از ما بگیر، شهود غیر رو از بگیر، دنیا طلبی رو از ما بگیر. اینه. بسیاری از آثار توحید تو این دعا هست. خدایی که خدا را همه جا نشون دادی، زهر تعالی کل شی، تو دعای عرفه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. انت الذی زهر تعالی کل شی، انت تنها تو دعای عرفه از سید شهدا نیست، یا دعای عرفه حضرت سجاد سلام الله علیه نیست، تو دعای عرفه امام صادق سلام الله علیه است. انت الذی زهرت کذا، انت الذی زهرت کذا، به روال همون دعای سید شهدا سلام الله علیه هست. اما قسمت مهمش توحید، قسمت مهم مضامین بلند دعای عرفه توحید. این هم این مطلب. مطلب دیگه این که مسئله حکومت و نظام اسلامی و اینها خیلی تو این دعاها شکوفا است. اون فرازهای برجسته همین دعای عرفه اینه که وجود مبارک سید شهدا عرض کند خدایا تو را شکر که مرا به دنیا نیاوردی، صبر کردی تا دینی بیاید، حکومتی بیاید، اسلامی بیاید، نظام مستقر بشود و مرا در نظام اسلامی به دنیا آوردی. اگر من در جاهلیت به دنیا آمده بودم، خب این برکات را نداشتم. تو بخش پایانی دعای عرفه امام سجاد سلام الله علیه هم مسئله امامت و اینها را مطرح فرمود روز مبارک امام سجاد. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که مرحوم علامه تو تذکره این فرمایش دارد، تو منتها این فرمایش دارد که در روز عرفه، حالا مسئله صوم یه مطلب است و کسانی که در عرفاتن اون وقوف در عرفه یه مطلب است و دعای عرفه چه برای کسانی که در عرفاتن چه برای کسانی که در غیر عرفاتن مطلب دیگه است. در این فرع سوم، یعنی مسئله دعا که کاری به صوم ندارد، کاری به وقوف ندارد، مرحوم علامه هم تو تذکره هم تو منتها می‌فرماید مستحب است خوندن دعای عرفه زین العابدین علیه السلام. این را اگر فراغت پیدا کردید، فرصت کردید، جستجو کنید که چرا، آیا دعای عرفه حضرت سید شهدا در کلمات فقهای دیگه نیست میسیشون یا هست، و چرا مرحوم علامه در این دو کتاب اون چرا که فتوا داده است استحباب قرائت دعای عرفه وجود مبارک امام سجاد است. تذکرة الفقهاء جلد 8 صفحه 181 و صفحه 182. در تلیعه صفحه 182 جلد 8 تذکره مرحوم علامه فرمود به که ویستحب مفیه دعا الذی دعا به زین العابدین علیه السلام فی الموقف و ان یکسر من الدعاء لاخوانه المؤمنین و یؤثرهم على نفسه. هم وحدت است هم توحید. اون انت الذی کذا، انت الذی کذا، انت الذی کذا میشه توحید. مستحب است که در دعای عرفه انسان دیگری را بر خود ایثار بکند. این تو دعاهای دیگه یه همچه استحبابی و همچه فتوایی نیامده، که این نشانه وحدته. قبل از این روایتی را از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند در همین صفحه 182 میگوید به این که قال ابراهیم ابن هاشم رأیت عبدالله ابن جندب بالموقف فلم ار موقفا کان احسن من موقفه ما زال مادا یدیه الى السماء و دموعه تسیل على خدیه حتی تبلغ الارض. ابراهیم بن هاشم میگوید من کسی رو در صحنه عرفه مثل عبدالله بن جندب ندیدم که اینجور دعا بکند، اینقدر اشک ریخت که اشکاش تا زمین آمد. فلما طرف الناس مردم منصرف شدن، طرف رفت منصرف، طرف الناس رفتن، من رفتم پیش عبدالله بن الجبر جندم، گفتم یا ابو محمد ما رأی تو موقفا قد تو احسن من موقفه، که این حالی که تو داشتی در دیگران ندیدم، این همه عشقی که تو ریختی در دیگران ندیدم، چی رو دعا کردی؟ عبدالله ابن جندب در جواب ابراهیم ناشم گفت والله ما دعوت فیه الا لاخوانی، من هیچ دعایی نکردم برای خودم، فقط برای برادران مؤمنم دعا کردم، مشکلاتی که داشتن از خدا خواستم حل بشود. چرا؟ و ذالک لان ابا الحسن موسی وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه اخبرنی انه من دعا لأخیه به زهر الغیب نودی من الارشه و لکه مئتو الف زعفن مثلو. من از وجود مبارک امام کاظم شیدم که اگر کسی برای برادر مؤمنش در غیاب او دعای خیر بکند، از ناحیه عرش الهی ندا می رسد که 100,000 برابر مشابه این برای توست. تو اگر 10 تا دعا کردی، 100,000 خیر برای توست، یا بیش از این اگر ضعف بشه بعد میشه 20. فکره تو ان ادع 100,000 ضعف مضمونه لواحد لا ادری یستجاب املا. من اگر برای خودم دعا میکردم یه دعا بود، اون معلوم نبود مستجاب بشه یا نه، اما وقتی برای غیر دعا میکنم 100,000 دعای مستجاب و مضمون برای من ذخیره میشود و مشکلات من حل میشود. خب پس بنابراین دعای عرفه، روز عرفه و مانند اون، این دو خصوصیت را دارد، یکی توحید و دیگری وحدت. در دعاهای دیگر شما حالا دعای وجود مبارک سید شهدا که مشخص است که صدر و ساقش توحیده، دعای نورانی امام سجاد هم همینطور، دعای نورانی امام صادق هم همینطور. شما وقتی صحیفه امام صادق، چون برای همین ائمه علیهم السلام صحیفه درست کردن، صحیفه صادقیه، صحیفه باقریه، صحیفه کاظمیه، صحیفه رضویه، الحمدلله به برکت انقلاب برای همینا این صحائف تدوین شد. تو صحیفه صادقیه این حرف هست که وجود مبارک امام صادق در روز عرفه دعای عرفه انتل لذی کزا انتل لذی کزا انتل لذی کزا اینطور هست. بنابراین بعد از ظهر امروز را حالا ما با حسیات را هم تحصیل کردید، ولی از دعا به جد حد اکثر بهره را انشاءالله میبرید. این هم یه مطلب دیگه، این که مرحوم ابن طاووس از اوحدی علمای امامیه است که میگن در بین رعایا مثل این سه نفر کم است. ائمه علیهم السلام به تعبیر مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد اینا وزرای الهی هستند. تعبیر وزرا را مرحوم صاحب جواهر در جواهر از دوره ائمه علیهم السلام دارد. از علما به عنوان رعایا یاد می شود. در بین رعایا مثل این سه نفر میگن کمه، مرحوم ابن طاووس، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم ابن فهد حلی. اقبال مرحوم ابن طاووس تقریبا شاید 150 صفحه حرفهای علمی و خوندنی داشته باشد. بقیه اون صفحات که دارد که پر اون دعا رو بخونید، اولش این است، آخرش این است، مثلا این است، یا کی بخونید، در چه مکانی بخونید، این دستور است. اما اون مطالب علمی که مربوط به خود ابن طاووس است شاید در حدود 150 صفحه باشه. این بزرگوار یعنی مرحوم ابن طاووس در اقبال چند جا ادعا بکند، فقط ما کسان را میشناسیم بدون اینکه به تقویم مراجعه کنن، به منجم مراجعه کنن، یا خودشون استخراج کنن، یا سر به آسمون کنن، میفهمن این ماه کس داره کس نداره. بعد اون آخرها اظهار میکنن که ما این چنینیم. خب این دیگه معلومه کمه دیگه اینجور آدم دیگه. این بدونه که حساب بکنه، سر با آسون بکنه، کار نجومی انجام بده، میفهمه ما کسی رو کس نداره. این در بخشایی دارد به این که ما کسانی را میشناسیم که لیله قدر را درک کردن، میگد بعد میگد منم، ما لیله قدر. بعد میفرمه تعجب نکنید اگر کسی لیله قدر را شناخت. کسی که خدا را شناخت که به مراتب قابل قیاس نیست، مهمتر از لیله قدر است، چگونه لیله قدر نتونه بشناسه؟ خب خدا را با چی میشناسه؟ خدا را با این مفهوم، با همین علم حصولی؟ البته اون طوری که اینا خدا را میشناسن، خب بله، وقتی کسی خدا را شناخت، شناخت لیله قدر کاری ندارد که. اما ماها که با این مفاهیم سر و کار داریم، بله خب اون یه حقیقتی است خارجی، یه مفهومی است ذهنی، هرگز با ما نمیشه گفت من چون این مفهوم فهمیدم اون حقیقتم میفهمم. بنابراین این رو به صورت شفاف و روشن میگه که بله ما اینطوری. ابن طاووس از این قبیل آدم هاست. این مسئله ای که جشن تکلیف رو بعد از انقلاب به برکت انقلاب که اولین ثواب را امام و شهدا می‌برند بعد دیگران، این تتمه سنت همین ابن طاووس دیگه. تا اون روز که خبری از جشن تشریف نبود، یه وقتی دیدن ابن طاووس از دوستانش مثلا از خواص اصحابش دعوت کرد که ما یه جشنی داریم. گفتن چه جشنی؟ گفت جشن تشریف. من سنم از 15 سال تمام شد، وارد 16 ساله شدم، جشن میگیرم برای اینکه خدا رو شاکرم که نمردم و به حدی رسیدم که الان مخاطب خدایم. تا دیروز لایق نبودم که خدا به من فرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا اقیموا الصلاة یا کذا و کذا، اما الان خدا با من حرف میزند، من مخاطب خدا قرار گرفتم و خدا از من چیز میخواهد. من مشرف شدم نه مکلف، چون این تشریف است و نه کلفت و نه تکلیف، من با جشن میگیرم. از زبان ابن طاووس بود سالیان متمادی متروک بود تا برکت خونهای شهدا این جشن تشریف در بعض انقلاب راه اندازی شد. ابن طاووسی همچه آدمی، ایشون در این دعای پربرکت عرفه اون ذیل رو ایشون نقل میکنند. حالا ما بگیم مثلا ایشون مثلا حرفا خودش رو به دنبال دعای امام حسین سلام الله علیه برده، این خیلی بعیده. این یه مطلب. مطلب دیگه این که برخی ها تو این مولوی نام و این هم نوشتن در صفحه دوم این مولوی جلد صفحه دوی که الف باس، گرچه یک و دو نیست، الف با صفحه بای مولوی نامه بعضی ها آمده مال جلال الدین همایی که این ذیل در حکم عطائیه آمده، مال عطا الله اسکندرانی شاذلی این ذیل در مناجات های او در گفتگوهای اوست. ظاهرا کلمات این عارف است که بعد به صورت ذیل دعای عرفه در آمده. خب این رو شما تحقیق بفرمایید، چون اصلش در نسخه خطیش در بعض از کتابخانه های معتبر قم هست. اون بخشی از این حکم عطاییه شعر است، بخشی هم همین مناجات اینا. منتها با توجه به این نکته که مرحوم ابن طاووس در 664 رحلت کرده است، جناب عطا الله اسکندرانی شاذلی در سنه 709 هجری قمری درگذشت. هر دو مال هجری قمری است. تقریبا 45 سال ابن طاووس قبل از ایشون رحلت کرده است. ابن طاووس اون طوری که در تاریخ وفات او ذکر کردن 664 رحلت کرده است و این شاذلی در 709 رحلت کرده است که تقریبا فاصله این دو 45 سال است. 45 سال ابن طاووس قبل از ایشون رحلت کرد. گرچه ممکن است این شاذلی عمر طولانی داشته باشد، یک، و در زمانی که طاووس زنده بود اون کتاب روش نوشته و این جمله ها و مناجات در اونجا گنجنده، دو، و ابن طاووس از اونها با خبر شده، سه، همه اینها ممکن است، اما از استبعادم نباید غفلت کرد. اگر فرصتی کردید این نسخه خطیش تو بعض از کتابخانه های قم هست، اون بخش پایانی و مناجات این اسکندرانی شاذلی رو ملازم کنید با این بخش پایانی دعای نورانی عرفه. مطلب دیگه اینه که گاهی میگوین سبک این بخش پایانی با سایر ادعیه فرق میکند. اصلا خود دعای عرفه سید شهدا با دعاهای دیگه فرق میکند. شما در کدوم دعا میبینید که ریز و درشت چهره ها و گونه ها و ابروها و مشه ها و همه را امام نام ببرد، بگوید خدایا اینها را تو دادی و برای در قبال همه اینها من شاکرم؟ اسحاریر وجه، این خد، گونه، سوره، این اسحاریر، این سوره، چیزای رگه ها و رده های صورت، همه اینها رو اسم میبرد. در قرآن کریم حد اکثر این است که علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هده ایناست. اما حالا لب و دندان و کام و همه اینها رو اسم میبرد، چشم رو با همه خصوصیات اسم میبرد، گوش را با همه خصوصیات اسم میبرد، اینا در کدوم دعاست؟ کار سید شهدا هم شبیه کار هیچ کدام از ائمه نبود. دعای عرفه زید شهدم شبیه هیچ دعا نیست، با که علی ابن ابی طالب فهده میدانه. اما اینجور دعای توحیدی که تمام بدن را مجسم کند، به خدا عرض کند که اینها را تو دادی، این در هیچ دعایی نیست. بنابراین نمیشود گفت چون در زیل، این تعبیر زیل یا با صدر هماهنگ نیست یا با سائر ادعیه هماهنگ نیست، این را مثلا حضرت نفرموده. مطابق با برهان هم هست. انشاءالله امیدواریم همه شما به فیض و فوز عرفه و دعای عرفه نائل بشوید. الحمدلله.